همت ساله شما خسته نباشید. 6:30 عصر به وقت افغانستان است. سلام و به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. بعد دنبال کشته شدن دو ملا امام معروف در کابل در خلال 10 روز، وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید که طرح را در زمینه حفاظت از مساجد به حکومت ارائه میکند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید پلیس نباید در وقت بازداشت از تکنیک خفه کردن استفاده کند، اما به گفته او بجز از موارد خاص. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست تازه ترین خبرها با همکارم سید سمیع عباس.
در آغاز سرخط خبرها، مظاهره کنندگان در شهر ارگون پکتیکا از حکومت خواستند که در برابر مظالم ایران بر مهاجران افغان خاموشی اختیار نکنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید آزادی زندانیان طالبان به خاطر آغاز مذاکرات صلح قابل نگرانی میباشد. پاکستان 1300 نقطه به اصطلاح داغ ویروس کرونا را شناسایی کرده و قرنطینه را بر آن جاها جاری نموده است. تفصیل خبرها. بزرگان قومی، فعالان مدنی و جوانان امروز در شهر ارگون پکتیکا راهپیمایی صلح‌آمیز کرده مظالم اخیر مقامات ایران را علیه مهاجران افغان محکوم نمودند. آنها از مقامات حکومت افغانستان خواستند از خاموشی در مورد این مظالم ایران دست بردارد. یک تن از اشتراک کنندگان مظاهره اسماعیل زدران در صحبت خود گفت ظلم مقامات ایرانی بر مهاجران افغان او را ناراحت ساخته و از حکومت افغانستان میخواهد که در مورد وقایع اخیر دقیق تحقیقات نماید و نتایج آن را با مردم شریک بسازد. و افسود
بهرنی چاره وزارت وزیر صاحب همدارنگ د پارلمان غړي او د سنا غړي دوی باید زمنګ دا غوښتنه تراجیدی پاملرنه وکړي او د ایران هغه ظلم چې زمنګ د ځوانانو سره کوي چې هغه ورته چې یو بوتیا چوي او په مایا نه وفړه نو دوی باید غږ اوچت شي.
همزمان با این، وزارت خارجه ایران امروز 13 جون سفیر افغانستان را در تهران احضار نمود. نظر به گزارش خبرگزاری دولت ایران، عبدالغفور لیوال به خاطر توضیح در مورد بعضی از گروه‌های ضد ایران در افغانستان دعوت شده است. در گزارش ایرنا از قول وزارت خارجه ایران آمده است که میگوید بعضی از گروه‌های سیاسی که به گفته ایران با این کشور خصومت دارند، به سفارت و قنصلگری‌های ایران در افغانستان یورش بردند و سفیر افغانستان در همین مورد سوال شده است. سید رسول موسوی مسئول امور شرق آسیا در وزارت خارجه ایران با آقای لیوال صحبت کرده، ولی درباره جوابهای سفیر افغانستان چیزی گفته نشده است. در اواخر موتر حامل چند مهاجر افغان در یزد هدف تیر پلیس ایران قرار گرفت و موترشان آتش گرفت. ایران ادعا میکند که این افراد از دستور پلیس سرپیچی کردند. بعد از این واقعه رسانه‌های اجتماعی افغانستان کمپاین را تحت شعار حیات افغان‌ها ارزش دارد شروع کردند و بر ضد رفتار بد مقامات ایرانی با مهاجران افغان در شهرهای بزرگ تظاهرات آغاز کردید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید آزادی زندانیان طالبان به خاطر آغاز مذاکرات صلح قابل نگرانی میباشد. معاون سخنگوی این کمیسیون امروز 13 جون به خبرنگار رادیو آزادی گفت نگرانی وجود دارد که شاید با این عمل به حق آن در قربانیان جنگ خواهان عدالت میباشند تجاوز شده باشد. سخنگوی این شورا جاوید فیصل امروز به رادیو آزادی گفت که به موقف حقوقی زندانیان طالبان توجه شده و مسئله حقوق العبد در رابطه با هر محبوس مد نظر گرفته شده است.
هر کسان چه به حقوقی و قضایی دوسیه نتکمیلوی یا پر حقوقی بندی در حق العبد مسائلی و یا هم فیلحال در افغانستان ملی امنیت تخطر پیش شوی حقوقی در فرمان سخنه مستفید کیشی.
محبوسین طالبان به اساس فرمانهای رئیس جمهور آزاد می شوند و مسئولیت آن به شورای امنیت ملی داده شده است. در حمله مسلحانه در ولایت خوست 8 تن به شمول یک نامزد پیشین ولسی جرگه کشته شدند. عادل حیدر سخنگوی قماندانی امنی خوست به رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 9:30 شب گذشته در نزدیکی یک کلینیک صحی ولسوالی علی شهر ولایت خوست، عبدالولی اخلاص نامزد پیشینی ولسوالی جرگه در افراد در حمله افراد مسلح ناشناس کشته شد. در مجموع 8 تن به شمول آقای اخلاص جان دادند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پاکستان 1300 نقطه به اصطلاح داغ ویروس کرونا را شناسایی کرده و قرنطین را بر آنجاها جاری نموده است. نقاطی که خطرناک حساب می شوند بعد از آن قرنطین شدند که در یک روز 6472 مورد نو مثبت ویروس کرونا در این کشور ثبت شد که یک رقم بی سابقه می باشد. پاکستان تایید نموده است که 132405 قضیه مثبت ویروس کرونا را در مجموع ثبت کرده که از آن جمله 2551 نفر جان دادند. رئیس جمهور ایران میگوید اگر اهالی این کشور مقررات وضع شده را در رابطه با حفظ صحه رعایت نکنند، قیداتی که به خاطر جلوگیری شیوع بیشتر ویروس کرونا جاری شده بود دوباره حاکم خواهد شد. روحانی در یک سخنرانی تلویزیونی امروز 13 جون اظهار داشت پابندی به مقررات و توصیه های طبی صرف 20% بوده است. روحانی افزود سرایت این ویروس به مناطقی که خطر در آنها کمتر بود به خاطر سفرها به این مناطق بیشتر شده است. در ظرف 24 ساعت گذشته 2410 مورد نو ثبت ویروس کرونا در این کشور درج شده. با گفته وزارت صحت ایران تعداد کلی مبتلا شدگان به این ویروس در ایران به 185000 نفر رسیده است و در 24 ساعت گذشته 71 نفر از این ویروس جان دادند. تعداد کلی قربانیان مرض کووید 19 در ایران به 8730 نفر رسیده است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیشبینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 18. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 16. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 23. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 27.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماره از شهرهای افغانستان را از جاوید حسنزاده شنیدید. اینجا رادیو آزادی است. 6:37 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید که طرح حفاظت از مساجد را به زودی به شورای امنیت ملی ارائه می کند.
شورای امنیت افغانستان مجلس را انجام داده، بین خود اونا هم آماده ازی هستن که به خاطر حفاظت مساجد اقدامات و امکانات را که در دسترس خود دارن اونا ما را مصرف بکنن.
امروز 24 جوزا برابر است به روز مادر در افغانستان.
می خواهیم روز مادر تجلیل بکنیم و این روز از طریق رادیو شما بر تمام مادرها تبریک میگم.
من حیث یک مادر احساس خیلی خوب دارم.
در مسائل بین المللی میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید پلیس نباید در وقت بازداشت از تکنیک خفه کردن استفاده کند، اما به گفته او به جز از موارد خاص. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سپاس که تا حال ما را همراهی میکنید. میپردازیم به گزارش ها. به دنبال کشته شدن دو ملا امام معروف در کابل در خلال ده روز، سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید که طرحی را در زمینه حفاظت از مساجد به زودی به شورای امنیت ملی ارائه میکند. عبدالحکیم منیب امروز در این باره در نشست خبری در هرات سخن گفت. بیشتر در گزارش شاپور صابر بشنوید.
حمله به علمای میانه‌رو و طرفدار حکومت افغانستان افزایش یافته است. وزارت حج و اوقاف افغانستان نگران حملات سازمان یافته به مساجد و علمای دینی است. عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان در جریان کنفرانس خبری در هرات از حکومت می‌خواهد که عاملان حمله به مساجد و علمای دینی را شناسایی و مورد پیگرد قرار دهد.
ما کار خود را آغاز کردیم که به حکومت خود رابطه با حفاظت مساجد یک تر را آماده کنیم و انشاءالله امروز ما به کابل میرسم، تا صبح انشاءالله تر آماده خواهد بود. ما به حکومت میسپاریم و حکومتم پیش از پیش شورای امنیت افغانستان یک مجلس را انجام داده بین خود، اونا هم آماده ازی هستن که به خاطر حفاظت مساجد اونا اقدامات و امکانات را که در دسترس خود دارن اونا ما را مصرف بکنن.
دیروز انفجار هنگام برگزاری نماز جمعه در مسجد جامع شیرشاه سوری کابل اتفاق افتاد. در این حمله عزیزالله مفلی از علمای برجسته همراه با سه نمازگزار کشته شدند. 11 روز پیش نیز مولوی ایاز نیازی از علمای برجسته افغانستان در انفجاری در کابل کشته شد. علمای دینی در افغانستان از وقوع حملات مشابه نگران هستند. عبدالقنی جمشیدی و عبدالقفار جامی از علمای دینی در هرات میگویند که راس افغانان بیشتر علمای دینی را هدف قرار میدهند.
زنجیره ای ترور کردن علمایی که صدای اینا از حق و عدالت دفاع کرده و برای ترور و به اصطلاح افراطیت صحبت کرده، این شروع شده و این حرکت بسیار خصمانه‌تر و خطرناک‌تر است و ما هم شدیدا نگرانیم که به زودترین فرصت ما در انتظار از این واقعه هستیم که در هرات اتفاق افتاد.
برنامه های منظم امنیتی برای حفظ جان علما و مردم مسلمانی که در خانه الله به عبادت می آیند روی دست بگیرند.
اگرچه در سال جاری به مساجد و علمای دینی هرات حمله نشده است، ولی در گذشته مهاجمان مسلح به چندین مسجد مشهور هرات از جمله جوادیه و مسجد جامع بزرگ هرات حمله کرده بودند. در این حملات بیش از 50 تن کشته شدند. سید وید قطالی والی هرات از دستگیری افراد وابسته به گروه‌های تروریستی به اتهام دست داشتن در حمله به مساجد و علمای دینی سخن می‌زند.
در مورد دستگیری‌هایی که شده از شبکه‌های جدید تروریستی که هدف و برنامه از اونا انجام همچو اعماله، همینقدر برای شما میگم که تنها در یک هفته ما نزدیک به 20 فرد تروریست که نیت‌های سوء همچنینی داشتند دستگیر کرده و به مرکز کشور انتقال دادیم.
کشته شدن علمای دینی با واکنش تند شهروندان افغانستان نیز مواجه شده است. با این همه بیم افزایش حملات به مساجد و علمای دینی در سطح افغانستان وجود دارد. علمای دینی از حکومت می‌خواهند که جلو حملات هدفمند به مساجد را بگیرد و نگذارد که علمای میانه‌رو و همسو با حکومت از بین بروند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نگرانی درباره عدم مسئولیت علمای دین و مساجد در افغانستان پس از آن دیگر هم افزایش یافت که مولوی عزیزالله مفلی، ملا امام و خطیب مسجد جامع شیرشاه سوری دیروز در جریان نماز جمعه در انفجار بم در این مسجد در کابل با شمار افراد دیگر کشته شد. پیکر این ملا امام امروز در کابل به خاک سپرده شد. نصرت پارسا گزارش می دهد.
پیکر مولوی عزیزالله مفلح، خطیب مسجد جامع شیرشاه سوری، پس از چاشت روز شنبه در حوالی این مسجد به خاک سپرده شد. صدها تن به شمول عالمان دین و برخی مقام های حکومتی در این مراسم حضور داشتند. عزیزالله مفلح و چهار تن دیگر روز جمعه هنگام ادای نماز در نتیجه انفجار مواد کارگزاری شده در این مسجد کشته شدند. فضل کریم سراجی، رئیس امور مساجد وزارت حج و اوقاف، پس از ادای نماز جنازه مولوی مفلح بر رادیو آزادی گفت که پیش از این رویداد تهدیدهای علیه این مسجد وجود داشت. او نیروهای امنیتی را در کوتاهی در تامین امنیت مساجد و عالمان دین انتقاد میکند.
نهادهای زیربط مسئول باید برای تامین امنیت مساجد و علما ادای مسئولیت بکنند که متاسفانه در این موارد ما شاهد کم مهریای است.
از سوی هم برخی عالمان دین از حکومت به خصوص نهادهای امنیتی میخواهند تا تدابیر ویژه امنیتی را برای امنیت مساجد و عالمان دینی اتخاذ کنند. این عالمان دین پیشنهاد میکنند که باید قبل از ادای هر نماز نیروهای امنیتی مساجد را مورد بازرسی قرار دهند. مولوی عبدالجلال حنفی که از این عالمان دین همچنین میگوید که مساجد بزرگ باید تحت پوشش کمره‌های امنیتی نیز قرار گیرند.
در قدم اول باید مساجدی که بزرگ هستند، عمده هستند و میفهمند که مورد این رقم حملات قرار میگیره، کمره‌ها در اونجا نصب شود. حداقل در روزهای جمعه دو نفر سه نفر امنیتی بیاید اونجا رو بررسی بکنه، چک بکنه، همه گیره خوب اطمینان حاصل بکنه، بعد از اون اجازه بده برای عالم بره و بالای منبر صحبت بکنه.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که تدابیر امنیتی برای مساجد و عالمان دین تغییر خواهد کرد. به گفته طارق آریان سخنگوی این وزارت، روی تدابیر جدید امنیتی در این بخش کار جریان دارد.
تدابیری که وزارت امور داخله برای تامین امنیت اماکن مقدس به ویژه علمای معظم ما داره و تغییر میکنه، به دلیلی که دشمن روی کرده خود تغییر داده، دست به جنایات ضد اسلامی و ضد انسانی میزنه. ما روی تدابیر ویژه کار میکنیم و از نزدیک تماس های خود با شورای علمای افغانستان و با همه اقشاری که تهدید متوجهشان باشه او را بیشتر از پیش تقویت میبخشیم.
حمله به مسجد شیرشاه سوری تنها حمله به عالمان دین و نمازگزاران نیست. پیش از این نیز حدود دو هفته قبل در حمله مشابه در مسجد وزیر محمد اکبر خان، محمد ایاز نیازی خطیب این مسجد نیز با چند نمازگزار کشته شد. در کنار حکومت افغانستان، طالبان نیز این دو حمله اخیر را محکوم کردند. رئیس امور مساجد وزارت حج و اوقاف برای رادیو آزادی میگوید که ممکن دست برخی استخبارات خارجی در عقب این حمله ها دخیل باشد، زیرا به گفته و استخبارات خارجی تحمل فعالیت و مبارزه عالمان دین در افغانستان را ندارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
6:46 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. گزارش ها را ادامه می دهیم. امروز شنبه 24 ماه جوزا برابر است به روز مادر در افغانستان. این روز در حال فرا می رسد که زنان به ویژه مادران در این کشور هنوز هم با مشکلهای زیاد روبرو اند و شماری از مادران از این روز بی خبر هستند. مهناز نوری سر زده به کوچه گلفروشی شهر کابل و این گزارش را تهیه کرده.
کوچه گلفروشی شهر کابل، مکانی که در روزهای مناسبتی مانند روز مادر گواهی حضور خیلی هاست. امروز که 24 ماه جوزا برابر به روز مادر است نیست، شمار زیادی ها به اینجا آمدند و میخواهند با گرفتن هدیه به مادرانشان روز مادر را مبارک باد گویند. هرچند قرنطین شماری ها را از گشت و گذار مانده است، اما برخی ها مانند احمد زمین آمدند تا با خرید هدیه به مادرانشان لبخند دهند. او گل مرسل به دست دارد هدیه برای مادرش. میگوید
به خاطر تجلیل از روز مادر که روز بهترین روز برای تمام مادران می باشد، به خاطر از اینکه یک مادر برای اولاد خود بسیار زحمت میکشه و ما بتانیم به خاطر از اینکه بتانیم یک روز خوب را برایش تجلیل کرده بتانیم اومدیم در این گلفروشی.
سلسله بانویی که میخواهد با خرید گل به مادرش از این روز بزرگ داشت کند.
بله، میخوایم روز مادر تجلیل بکنیم و این روز از طریق رادیو شما بر تمام مادرها تبریک میگم و امیدوار هستم که این روز به خوبی سپری بکنن و اینجا اومدیم برای مادر. میخوایم که گل بخرم.
مادرانی که سالهای زیاد عمرشان را وقف فرزندانشان می کنند نیز از تجلیل این روز خرسندند. نرگس مادر است که با دو دخترش آمده تا به مادر خود هدیه گیرد.
من حیث یک مادر احساس خیلی خوب دارم، به خاطر که امروز روز مادر است. من به خاطر مادر جان خود، چون که خودم یک مادر است، منزل یک مادر میایم، آمدیم به خاطر از اینکه یک دستگل برش بکرم به عنوان تحفه.
با این همه شماری مادرانی نیز هستند که درگیر مشکلات اند و بیخبر از روز مادر. نازنین یکی از این هاست. مادری که با آتش تنور برای فرزندانش مادری می کند و لقمنان به دست می آورد. از صبح تا شام دود تنور چشمانش را اذیت می کند، اما به شش فرزند قد و نیم قدش نان شب روز را در می یابد. او می گوید
نه هیچ خبر نیستم، نان پخته می کنم، هشتوکان ما زیاد از شاور ما شهید شده، زیاد مشکل استم در خانه، کره خانه که ششته بودم، در خانه مشکلات منیسته، شاور من از او شهید شده چاری کمبر، زیاد غریب هستم.
این در حال است که شمار زیاد مادران با سرنوشت مشابه همچون نازنین دچارند. روز مادر برای همچون مادران بیش از سیری فرزندانشان نیست. با این همه از این روز هر سال بزرگ داشت می شود و فرزندان با دادن هدیه به مادرانشان از این روز تجلیل می کنند. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
زینب محسنی، آمریکایی افغانی الاصل، خود را در انتخابات کنگره آمریکا نامزد کرده. او 17 سال پیش به آمریکا مهاجرت کرده بود. خانم محسنی به رادیو آزادی گفت که هدفش از نامزد شدن در این انتخابات عضویت در مجلس نمایندگان آمریکا است تا نشان بدهد تا شجاعت زنان افغان را نشان بدهد و خدمت کردن به افغانهای مقیم آمریکا از هدف دیگرش است. حمید حکیمی بر اساس گفتگوی با بانو محسنی این گزارش را تهیه کرده.
زینب محسنی، مهاجری که برای فرار از جنگ در افغانستان به آمریکا پناه برد، حالا قصد دارد وارد کانون سیاستی آمریکا شود. بانو محسنی به دلیل تشدید جنگ در افغانستان به پاکستان مهاجر شد و در سال 2003 به آمریکا رفت. وی پس از تحصیل در این کشور اکنون می‌خواهد که از آدرس حزب دموکرات خود را نامزد کنگره آمریکا کند. بانو محسنی درباره نامزدیش به رادیو آزادی می‌گوید:
در آمریکا تعصب علیه ماجرا و علیه اقلیت ها بسیار است و کسایی که در طبقه کارگر و طبقه غریب می افتن نفرای هستن که ماجر هستن، نفرای هستن که اقلیت هستن و پیغام ما میست که می خواهیم که یک جامعه برابری باشه، یک جامعه باشه که به حق کلگی برسه و از او خاطر ما می خواستم که کاندید کنگره شوم.
بانو محسنی از ولایت دایکندی افغانستان است. وی در رشته ارتباطات در آمریکا تحصیل کرده و در حال حاضر عضو انجمن مدافع حقوق زنان در ایالت ویرجینیای آمریکا است. این بانوی 31 ساله سه برادر و یک خواهر دارد و در ایالت ویرجینیا زندگی می‌کند. بانو محسن دیدگاهش را درباره دیگر بانوان افغانستان چنین بیان می‌کند:
زنای افغان بر ما بسیار کسایی هستند که ما ازشان inspired هستیم، کسایی هستند که ما برشان الهام میکنیم و کسایی هستند که بر ما یک امیدواری است که ببینیم که زنها در سیاست مدار هستند، زنها هستند که به حساب یک رهنما و رهبر جای هستند، بسیار بر ما یک جای افتخار است.
بانو محسن امیدوار است که با کمک 125 جوان و زن رضاکار موفق شود و ای میگوید پس از پیروزی به جوانان و بانوان افغان که در گوشه و کنار آمریکا با مشکلات دست و گریبان هستند رسیدگی میکند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید پلیس نباید در وقت بازداشت از تکنیک خفه کردن استفاده کند، اما به گفته او به جز از موارد خاص معترضان ضد نژادپرستی در ایالات متحده هم از پلیس درخواست مشابه کردند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره فرشته نگاه پیشکش میکند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته که پلیس باید به استفاده از تاکتیک خفه کردن پایان دهد. او این را دیروز در گفتگو با فاکس نیوز در اشاره به موج از انتقادهای تازه در این مورد گفت. ترامپ گفته که این تاکتیک پلیس را خوش ندارد، اما افزوده که گاهی در صورت نیاز می شود از آن استفاده کرد. مثلا ترامپ گفته وقت پلیس تنهاست و مجبور است با کسی بجنگد. در پی اعتراض‌های چند هفته‌ای ضد نژادپرستی در ایالات متحده، اکنون اداره رئیس جمهور ترامپ تلاش دارد اداره‌های پلیس را ترغیب کند که از معیارهای حرفه‌ای هنگام کارگیری از قوا استفاده کنند. ترامپ قرار است در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر اشتراک کند و همچنان دیروز گفت که اداره او به گونه جدی برنامه توسعه اقتصادی اقلیت‌ها را دنبال می‌کند. ترامپ افزوده که در آن سرمایه‌گذاری انگفت به مراکز صحی و گزینه‌های بهتر برای انتخاب مکاتب شاملند. دموکرات ها در کنگره آمریکا هم خواستار آوردن اصلاحات در قانون پلیس، از جمله ممنوع کردن استفاده از تکتیک خفه کردن یا فشار بر گردن و گلو شدند. جمهوری خواهان هم گفتند که از برخی از اصلاحات در قانون پلیس حمایت می کنند. گفته شده که کنگره آمریکا در حال رأی‌زنی برای تایید لایحه اصلاحات اصولی در نیروی پلیس است. در سرتاسر آمریکا شهرها و ایالت‌ها در حال بازنگری روش‌های پلیس انگام بازداشت و آوردن تغییرات در رفتار پلیسند. این همه به رویداد حدود 3 هفته پیش در مینیاپولیس در ایالت میناسوتا برمیگردد. دریک چاون افسر پلیس برای تقریبا 9 دقیقه زانویش را بر گردن جورج فلوید آمریکایی آفریقایی تبار گذاشت. بعدن خبر مرگ فلوید منتشر شد. مقام‌های شهر مینیاپولیس دیروز به اتفاق آرا رأی دادند تا نیروی پلیس منحل شود و به جایش دیپارتمنت محافظت از جامعه ایجاد شود. به دنبال اتخاذ اقدامات مشابه، شهرهای لس آنجلس و نیویورک هم خواستار آوردن اصلاحات در قانون پلیس آمریکا شدند. مارتی والش، شاروال باستن، پیشنهاد کرد که 12 میلیون دلار از بودجه پلیس به صندوق خدمات اجتماعی منتقل شود. معترضان در سرتاسر آمریکا شاروال‌ها خواستند تا پول از بودجه پلیس را به سایر خدمات اجتماعی انتقال دهند. اما در نظرسنجی که دیروز از سوی ABC نیوز صورت گرفت، 2/3 آمریکایی‌ها مخالف این اقدام بودند. همچنان در اعتراضات سرتاسری معترضان برخی از مجسمه‌های شخصیت‌های تاریخی و جنگ‌های داخلی آمریکا را سرنگون کردند و آنها را بیانگر حمایت از نجات پرستی خواندند. در این میان چند مجسمه کریستف کولم، کاشف اصلی قاره آمریکا هم شامل است که معترضان او را آغازگر نسل کشی به ویژه جمعیت بومی قاره آمریکا خواندند. مکتب‌ها و پنتون‌ها هم تحت فشار دانش آموزان قرار گرفتند تا نام ساختمان‌ها و برنامه‌هایی را که به نام شخصیت‌های به گفته معترضان نجات پرست رقم خوردند تغییر دهند. بسیاری این شخصیت‌ها جدای طلبان جنوب در طول جنگ داخلی آمریکا هستند. معترضان می‌گویند آن جنگ بر سر موضوع برده‌داری رخ داده بود.
حالا هم یک گزارش جالب داریم درباره یک زن کهنسال ژاپنی. هاماکو موری تا نوبت‌های شب سرگرم بازی‌های آنلاین است. نام این زن 90 ساله در کتاب رکورد جهانی گینس با عنوان مادرکلان گیم باز ثبت شده. هاماکو از حدود 40 سال سرگرم بازی‌های کامپیوتری بوده. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
هاماکو موری، زن 90 ساله ژاپنی، روزانه چندین ساعت سرگرم بازی‌های آنلاین است. او در فضای مجازی اغلب با مخلوقات تخیلی وحشی می‌جنگد. خانم موری به خبرگزاری فرانس پرس گفته که از بازی‌های آنلاین لذت می‌برد. او گفته هر زمانی که در دنیای مجازی دشمن را شکست می‌دهد، فشار و استرابش کم می‌شود. او میگوید این بازی را در حال حاضر انجام میدهم. بازی مشکل است، به ویژه به کسی که مانند من سال خورده باشد. بعض اوقات تا 2 شب هم مصروف این بازی هستم. هاماکو زن مهربان با موهای سفید دراز است. او موهایش را میبافد و عینک میگذارد. فرانس پرس میگوید او انگام آمدن در چینل یوتیوب خود مهربانانه سلام میدهد و به تماشاچیان احترام میکند. اما دیر نمیگذرد که آماکو در انگام بازی های آنلاین قیافه جدی به خود میگیرد. متمرکز به نظر میرسد و در صورت پیروزی دشمن مجازی آثار خشم در صورتش دیده میشود. هاماکو موری از همه کسانی که در چینل یوتیوب گیم بازی می کنند بزرگسالتر است و نامش در کتاب جهانی گینس به عنوان مادرکلان گیم باز درج شده. کسیوکا نگاو نواسه 43 ساله هاماکو است. او به فرانس پرس گفته که مادرکلانش به خاطر اشتراک در بازی های آنلاین از دیگران متفاوت است، چون که بیشتر از دیگران هیجانی می شود. هاماکوی 90 ساله از حدود 40 سال گیم میزند. او گفته که تاکنون بیش از 200 نوع گیم بازی کرده. پیش از این تنها در خانه خود سرگرم بازی های آنلاین می بود، اما از 2014 در شبکه اجتماعی یوتیوب چینل دارد و با گیم بازان دیگر در ارتباط است. نواسه هاماکو ماهی 3 تا 4 بار از بازی های آنلاین و فیلم می گیرد و در چینل یوتیوبی او نشر می کند. شبکه هاماکوی ژاپنی صدها هزار مشترک دارد و میلیون ها بیننده.
با همین گزارش رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمی گردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM دنبال کنید. من ستار فروخ از شما اجازه می خواهم. شام و شبتان بخیر.